جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل چهارم، اقسام جنگ در قرآن. قطعه دوم، اقسام هشتگانه جهاد در قرآن. اما بازگردیم به تبیین این مدعا که گفتیم جهاد فی سبیل الله نه اختصاص به جنگ با طایفه‌ای خاص دارد و نه منحصر بر جنگ دفاعی است. برای این منظور باید اقسام مختلف جنگ اسلامی را که در قرآن به آن اشاره شده است برشماریم. 1. جنگ با مشرکان. خدای متعال در این باره در یکی از آیات قرآن کریم خطاب به مسلمانان می‌فرماید:
و قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا و اعلموا ان الله مع المتقین.
با مشرکان همگیتان به اتفاق کارزار کنید، چنان که آنان با شما همگیشان به اتفاق کارزار می کنند و بدانید که خداوند با پرهیزکاران است. 2. جنگ با کفار. این مسئله در آیات متعددی از قرآن کریم مطرح شده است. از جمله در یکی از آیات می فرماید:
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
ای کسانی که ایمان آوردید، با کافرانی که در نزدیکی شما یند پیکار کنید و باید خشونت را در شما ببینند و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. در آیه دیگر می‌فرماید:
الا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا.
پس ای پیامبر، پیروی کافران مکن و به وسیله آن قرآن با ایشان به جهادی بزرگ بپرداز. و نیز در آیه دیگر آمده است:
اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی.
پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند برخورد کنید، گردنهایشان را بزنید. در مورد کفار که در این آیات به جنگ با آنها فرمان داده شده، باید توجه داشت که کافر اعم از مشرک است و به هر غیر مسلمانی، چه مشرک و چه غیر مشرک، اطلاق می شود. 3. جنگ با اهل کتاب. در مورد جنگ با اهل کتاب نیز آیات متعددی در قرآن وجود دارد. از جمله این آیه که می‌فرماید:
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
با آن گروه از اهل کتاب که به خدای متعال و روز قیامت ایمان ندارند و آنچرا که خدای متعال و فرستادهش حرام کرده اند حرام نمی شمرند و پیرو دین حق نیستند بجنگید تا هنگامی که با خاری به دست خود جزیه دهند. درباره این آیه شریف بحث های مختلفی وجود دارد. از جمله آنها این پرسش است که آیا آیه به دو گروه اشاره دارد یا به یک گروه؟ و آیا خداوند مسلمانان را به جنگ با دو گروه مختلف با دو خصیصه جداگانه ترغیب کرده است یا به جنگ با یک گروه که دارای این خصائص مختلف است؟ آیا مسلمان ها مکلفند که هم با کسانی بجنگند که به خدای متعال و روز قیامت ایمان ندارند و تحریم های خدای متعال و پیامبر گرامیش را به چیزی نمی گیرند و هم با گروهی از اهل کتاب که پیرو دین حق نیستند؟ یا اینکه وظیفه آنان نبرد با آن گروه از اهل کتاب است که به مبدع و معاد باور ندارند، محرمات شرعی و الهی را رعایت نمی کنند و تابع دین حق نیستند. پاسخ این پرسش بستگی دارد به اینکه جملات مختلف آیه شریفه را چگونه معنا کنیم. یک نظر این است که در آیه شریفه جمله
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله.
به یک گروه اشاره دارد و جمله
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى.
به گروهی دیگر، نظر دیگر این است که همه آیه از صدر تا ذیل و همه جملات مختلفان تنها به یک گروه اشاره دارد. روشن است که اگر نظر اول را بپذیریم، آیه هم به کفار و مشرکان نظر دارد و هم به گروهی از اهل کتاب، اما طبق نظر دوم فقط گروهی از اهل کتاب مد نظر آیه شریفه خواهند بود. در هر صورت پذیرش هر یک از این دو نظر به مطلبی که ما می‌خواهیم از آیه استفاده کنیم خللی وارد نمی‌کند. بر اساس هر دو نظر مذکور آنچه که قدر مسلم از این آیه استفاده می‌شود این است که جنگ با اهل کتاب مشروع است و تا زمانی که تن به حکومت حق ندهند این حکم پابرجاست. تنها زمانی این حکم لغو می‌شود که آنان به دین حق درآیند و یا به حکومت اسلامی جزیه بپردازند و در برابر مسلمانان از برتری جویی و تفوق طلبی دست بردارند. البته تعیین جزئیات و شرایط و احکام جنگ با اهل کتاب بر عهده فقه اسلامی است، اما در هر صورت در اصل جواز آن تردیدی وجود ندارد، چنان که در صدر اسلام خود پیامبر صلی الله علیه و آله با یهودیان که طایفه ای از اهل کتاب هستند وارد جنگ شد. 4. جنگ با منافقان. جنگ با منافقان نوع دیگری از جنگ‌های اسلامی است که قرآن بر آن تاکید می‌کند. خداوند در قرآن می‌فرماید:
یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
ای پیامبر، با کافران و منافقان بجنگ و بر آنان سخت بگیر و بدان که جایگاهشان جهنم است و بد سرانجامی دارند. در این آیه خداوند علاوه بر جهاد با کفار به جهاد با منافقان نیز فرمان می‌دهد و تأکید دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله با آنان با درشتی و صلابت رفتار کند، نه آنکه نرمی و مسالمت به خرج دهند و با گذشت و اغماز از کنار آنها بگذرد. در بعضی دیگر از آیات قرآن کریم خداوند متعال مسلمانان را نکوهش می کند که چرا درباره جنگ با منافقان اتفاق نظر ندارند و چرا بعضی از مسلمانان در مورد جنگ با آنان مخالفت می کنند.
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
شما را چه شده است که درباره منافقان دو دسته شده اید؟ با اینکه خدا آنها را به کیفر کارهایی که مرتکب شدند سرنگونشان کرده است، آیا می‌خواهید کسانی را که خدا گمراه کرده است هدایت کنید؟ در حالی که هر که را خدا گمراه کند هرگز تو بر هدایت او راهی نخواهی یافت. سپس خدای متعال به مؤمنان خبر می‌دهد که منافقان به نفاق و کفر باطنی خود اکتفا نمی‌کنند، بلکه خوش دارند که شما مؤمنان را نیز همانند خودشان به سوی کفر بکشانند تا همه در کفر یکسان شوید. آنها نه خود با دین و آیین مسلمانی موافقت دارند و نه از وفاق و اتحاد و یکدلی مسلمانان بر محور دین اسلام خوشنودند. از این رو تلاش می کنند که مسلمانان را هم به سوی کفر و زندقه بکشانند.
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
همان گونه که خودشان کافر شده اند آرزو دارند که شما نیز کافر شوید تا با هم برابر باشید، پس زنهار از میان ایشان برای خود دوستانی اختیار مکنید تا آن که در راه خدا هجرت کنند، پس اگر روی برتافتند هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیریدشان و بکشیدشان و از ایشان یار و یاوری برای خود مگیرید. منافقان با اینکه اظهار اسلام و مسلمانی می کردند همراه مؤمنان و مسلمانان واقعی از مکه و مناطق دیگر به مدینه مهاجرت نکردند. مقصود آنان از این کار این بود که در هر حال مشخص نشود که طرفدار چه گروهی هستند، تا در جنگ میان مسلمانان با مشرکان چه مسلمانان بر مشرکان پیروز شوند و چه برعکس آنها از خسارت جنگ بر کنار بمانند و پس از جنگ بتوانند از حمایت‌های طرف پیروز بهره‌مند شوند. این روش کلی بسیاری از سیاستمداران است که موضع خود را صریح و روشن بیان نمی‌کنند تا بتوانند بر موج سوار شوند و در هیچ حال از قافله عقب نمانند. در هر صورت برای مقابله با این ترفند منافقان خداوند مسلمانان را موظف می‌سازد که منافقان را در بوته آزمایش قرار دهند تا درستی یا نادرستی ادعای مسلمانی آنان روشن شود. یکی از مصادیق آزمایش آنها تن دادن به هجرت به مدینه به همراه مسلمانان بود. خداوند در این آیه می‌فرماید اگر آنان همراه مؤمنان مهاجرت کردند با ایشان طرح دوستی درافکنید، وگرنه هرگز نباید با آنان دوست شوید، بلکه فرمان می‌دهد که با آنان برخوردهای سخت و خشن داشته باشید. به هر حال خدای متعال مسلمانان را هوشیار می‌کند که فریب ظاهر این فرصت طلبان را نخورند و تا وقتی که به راستی متحول نشدند و راستگویی آنان محرز نشده به ایشان اعتماد و با آنان دوستی نکنند. به لحاظ ذکر این قسم از جنگ‌های اسلامی مناسب است در اینجا بحثی کوتاه داشته باشیم در اینکه اصولاً منافق به چه کسی گفته می شود. اصطلاح منافق در کاربرد قرآنی آن مفهومی گسترده و پردامنه دارد و مصادیقی متنوع و گوناگون را در بر می گیرد که ما در اینجا عمده آنها را به اجمال مطرح می کنیم. 1. گاهی منافق به کسی گفته می شود که در خارج از جامعه مسلمین زندگی می کند ولی متظاهر به اسلام و دوستی با مسلمانان است. 2. برخی موارد منافق به کسی گفته می شود که در داخل جامعه اسلامی زندگی می کند و آداب و شعائر اسلامی مثل نماز گزاردن، روزه گرفتن و حضور در جماعات را نیز رعایت می کند، اما در باطن ایمان ندارد و انگیزه او از تظاهر به اسلام و عمل به شعائر اسلام چیزی دیگر است. او تا آنجا که ممکن است با دشمنان اسلام هم معاشرت و رفت آمد می کند، با آنان سر و سر دارد و بر علیه مسلمانان همدست و همداستان می شود و به اصطلاح امروزه کار ستون پنجم را انجام می دهد. 3. گاهی نیز منافق به کسی گفته می شود که در ادعای مسلمانی خود دروغ نمی گوید. واقعا مسلمان است و با مسلمانان دشمنی ندارد، لکن ایمانی سست و ضعیف دارد و از این رو نمی تواند به طور کامل مطیع خدا و رسول او باشد. چون این کسی در این آن که معمولاً به تکالیف خود عمل می کند، چه بسا در مواردی نیز ممکن است از انجام تکلیف شرعی سرپیچی کرده در انجام وظیفه خود کوتاهی کند. آیات 88 و 89 سوره نساء که در اینجا آوردیم از مسلمانان می خواهد که منافقان را به هجرت به مدینه و پیوستن به مسلمانان و زندگی در جامعه اسلامی دعوت کنند. از این رو با توجه به این قرینه معلوم می شود این آیه به گروه نخست از منافقان نظر دارد که خارج از جامعه اسلامی زندگی می کنند و متظاهر به اسلام و دوستی و همراهی با مسلمانان هستند. پنج، جنگ با اهل بغی. این جنگ نیز از انواع مختلف جنگ‌های اسلامی شمرده می‌شود که در آیات قرآن کریم به این نوع جنگ نیز اشاره شده است.
و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
بگر دو گروه از مؤمنان با هم کارزار کنند، میانشان آشتی برقرار کنید، و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد، با آن که تعدی می کند پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشت میانشان به دادگری آشتی برقرار سازید و عدالت ورزید که خدا دادگران را دوست می دارد. در این آیه در جمله نخست موردی فرض شده است که دو گروه از مؤمنان به جان هم افتادند. بدیهی است که در چنین فرضی یکی از دو گروه یا هر دو گروه گرفتار هوای نفسانی و اغراض شیطانی است و یا دچار سوء تفاهم و اشتباه شده است، چرا که در غیر این صورت ممکن نیست دو گروه که هر دو مؤمنند قصد جان هم کنند و امنیت و آرامش یکدیگر را به خطر اندازند. در هر صورت اگر چنین فرضی محقق شود، بر سایر مسلمان‌ها وظیفه واجب است که به جنگ آن دو گروه خاتمه دهند و میانشان صلح و آشتی برقرار کنند. سپس مورد دیگری فرض می‌شود که در آن یک گروه از مؤمنان بر گروه دیگری تعدی می‌کنند، یعنی یکی از آن دو گروه به طور آشکار بر گروه دیگر ستم روا می‌دارد و به حقوق آنان تجاوز می‌کند. در اینجا طبعاً گروه دیگر به مقابله با این تجاوز و تعدی برمی‌خیزد. بنابراین تهاجم و حمله گروه نخست نادرست و ظالمانه و جنگ و مقابله گروه دوم درست و برحق خواهد بود، چرا که گروه نخست متجاوز است و گروه دوم مدافع. در اصطلاح فقه اسلامی گروه اول را باقی می‌نامند. در اینجا وظیفه مسلمانان این نیست که میان این دو گروه صلح و آشتی ایجاد کنند، بلکه تکلیفشان این است که با گروه متجاوز و باقی بجنگند تا دست از بغی و تجاوز بردارد و حق را بپذیرد و به حکم الهی گردن نهد. حال اگر به هر علت متجاوز دست از تجاوز برداشت و به راه حق باز آمد و فرمان خدای متعال را پذیرفت، در این صورت بر مسلمانان لازم است اصلاح ذات البین کنند و میان آن دو گروه به عدل و انصاف آشتی برقرار سازند. از این آیه کریمه استفاده می شود که جنگ مشروع اختصاص به کفار، اعم از کفار ظاهری مانند مشرکان و اهل کتاب و کفار باطنی یعنی منافقان ندارد، بلکه جنگ با مسلمانان متجاوز یعنی اهل بغی را نیز در بر می گیرد. برای بغی چند صورت میتوان تصور کرد. نخست آن که گروهی از مسلمانان بر ضد حکومت و امام عادل برحق قیام و خروج کنند. اگر در جامعه اسلامی حکومت حق و عدل برقرار شود، کسی حق مخالفت با آن را ندارد و اگر فرد یا گروهی به مخالفت و جنگ با آن برخاست و قصد براندازی و سرنگونی آن را در سر داشت، چون این فرد یا گروهی را در اصطلاح فقهی باغی گویند. باغی احکام خاصی دارد و مسلمانان مکلف به جنگ و مقابله با او هستند. صورت دیگری که برای بغی تصور می شود این است که یکی از حکومت‌های اسلامی بر حکومت اسلامی دیگر ستم روا دارد و به آن تجاوز کند. در این حال وظیفه مسلمانان آن است که با کشور متجاوز به جنگ برخیزند و او را وادار به پذیرش حکم حق کنند. علاوه بر دو صورت نام برده، صور دیگری هم برای بغی وجود دارد که در کتب فقهی مطرح شده و طالب تفصیل می تواند به آنها رجوع کند. در اینجا اجمالاً باید توجه داشته باشیم که یکی از اقسام جنگ های اسلامی به لحاظ نوع دشمن جنگ با اهل بغی و متجاوزان مسلمان است که بر دیگر مسلمانان لازم است که تا گردن نهادن طرف متجاوز به حکم حق با او مقابله و پیکار کنند. 6. جهاد رهایی بخش. قسم ششم از اقسام جنگ، جهاد برای رهایی مؤمنان ناتوان و در بند یا جهاد آزادی بخش است. گاهی گروهی از مسلمانان که در کشوری غیر اسلامی و دارالکفر زندگی می کنند، مورد ظلم و تجاوز قرار می گیرند و به هر دلیل، نظیر در اقلیت بودن، قدرت و قوت کفار و غیره، توانای رویارویی با این تجاوز و ستم را ندارند. از سوی دیگر نیز، امکان مهاجرت به دارالاسلام و مسافرت به یکی از کشورهای اسلامی و زندگی در کنار سایر مسلمانان برای آنان فراهم نیست. در چنین وضعی بر سایر مسلمانان لازم است که در حد توان خود به کمک آن مسلمانان ضعیف و مؤمنان مستضعف و در بند بشتابند و با زورگویان و ستم پیشگان حاکم بر آنان بجنگند و موجبات رهایی و آزادی آنان را از بند ستم و اسارت فراهم سازند. آیه ای در قرآن که به این نوع جنگ اشاره دارد این آیه شریف است:
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.
و شما را چه می شود که در راه خدا برای رهایی مردان و زنان و کودکان ناتوان نمی جنگید؟ همانان که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که اهلان ستمگرند بیرون ببر و برای ما از سوی خیش دوست و یاوری قرار ده. 7 و 8 دفاع و مقابله به مثل. دو قسم دیگر از اقسام جهاد، جنگ دفاعی و جنگ قصاصی است. این دو نوع جنگ اختصاص به طایفه و گروه خاص، مثل کفار، مشرکان، اهل کتاب، منافقان و غیره ندارد، بلکه مسلمانان مکلفند با هر فرد یا گروهی که اندیشه ی هر نوع تجاوز به مسلمانان، اعم از تعدی به مقدسات دینی، ارض، ناموس، جان، مال و غیره را در سر می پروراند بجنگند و او را از این کار باز دارند. این نوع جنگ دفاع یا جهاد دفاعی نام دارد. همچنین مسلمانان موظفند با هر فرد یا گروهی که به مسلمانان دیگر تجاوز کرده است پیکار کنند، که در این صورت جهاد مسلمانان نوعی قصاص و مقابله به مثل خواهد بود.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.